سلسله نشست های استاد دسمی با موضوع جامعه ولایی نظام اخوت بر مبنای شذرات المعارف آیت الله شاه‌آبادی تهران حسینی ارشاد، جلسه 22.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسول الامین الذي سمي في السماء وفي كتب اهل الكتاب باحمد وفي الارضين وفي كتابه وابي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
افضل الصلوات المسلمين على اهل بيت الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إن شاء الله كتابات وعبادات وأذكار وتوسلات همیه شما دوستان در این ماه پر خیر و برکت رمضان مرضی رضای درگاه خداوند متعال و مورد قبول و ممضای حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گرفته باشند، به محضرشون صلواتی هدیه بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
این جلسه به چند جهت تشکیل شده. همین که دوستان برنامه رو تدارک دیدن، برای یک دعوت افطاری از دوستان طلبه، خانواده های محترم طلاب، پدران، مادران، همسرانی که تشریف آوردن، خیر مقدم عرض میکنیم محضرشون. و اون جلسه هم که ما هفتگی در باب توضیح کتاب شریف شذرات المعارف داشتیم هم ادغام شد با این جلسه. ما هم یه وجه جمعی بین این دو سه تا موضوع ایجاد میکنیم. اول چند جمله ای رو در خصوص ماه مبارک رمضان محضرتون عرض میکنیم و انشاءالله به تناسب وقت به اون سایر موضوعات هم میپردازیم. ماه مبارک رمضان یک عبادت خاصی است که مثل نماز یک هدفی داره. همطور که گفته میشه برای چی نماز میخوانیم، فلسفه نماز چیه، هدف از نماز چیه، گفته میشه که ما نماز نمیخوانیم برای نماز، نماز نمیخوانیم برای رکوع، برای سجود، برای سلام. نماز میخوانیم برای اینکه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. اگر این نماز جلوی منکر رو بگیره، جلوی بدی ها رو بگیره، جلوی زشتی ها رو بگیره، این نماز میشود نماز. معلومه که ما درست داریم نماز میخوانیم و نماز ما نماز درستیه. اگر این نماز نشود که تنها عن الفحشاء والمنکر، جلوی منکر رو، چه در حوزه عمل فردی خودم چه در حوزه اجتماع، جلوی فساد اجتماعی رو نگیره، جلوی فساد فردی رو نگیره، این نماز از فلسفه خودش خارج شده و تبدیل به یک پوسته کم اهمیت و کم ارزشی شده. دیگه این نمیشود معراج المؤمن، دیگه نمیشود اون نمازی که به حقیقت و هویت خودش میبایستی برسه. خب ماه مبارک رمضان به چه نهد؟ آیا ما روزه میگیریم برای اینکه روزه بگیریم؟ آیا ما روزه میگیریم برای اینکه گرسنگی و تشنگی تحمل بکنیم؟ دوباره خود روزه گرفتن برای یک اتفاق دیگریه، برای گرسنگی و تشنگی و این چیزها، اینها فرع قضیه است. حضرت پرسیدن از وجود مقدس نبی مکرم اسلام، ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، بهترین عمل ماه مبارک چیست؟ حضرت امیرالمومنین از وجود مقدس و نورانی پیامبر مکرم اسلام این سوال رو پرسیدن در اون خطبه جمعه آخر ماه مبارک شعبان. حضرت فرمودن که بهترین عمل در این ماه الورع و ان محارم الله، نه این که بهترین عمل این ماه که روز آدم باید بگیر که باید روزه بگیر، دیگه تکلیف شرعی شد. این که حالا خیلی ها هم ماه مبارک رمضان رو فرصت توبه و فرصت استغفار و فرصت بخشایش گناهان برای خودشان غلط داد کردن، ظاهرا این حد اقل ثمره ماه مبارک رمضان، بخشایش گناهان و بخشوده شدن و مورد آمرزش و مغفرت الهی قرار گرفتن. چون در همین خطبه فرموده که اگر کسی در این ماه بخشیده نشود خیلی شقیه، خیلی بدبخته، خیلی بیچاره است. الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر، بدبخته کسی که محروم بشود در این ماه از مغفرت خداوند متعال. لذا مورد لطف و مغفرت خدای متعال قرار گرفتن ظاهرا ساده ترین ثمره ماه رمضانه، که اگر کسی این ساده ترینش رو از دست بده به خاطر همین میگن خیلی بدبخته. کمترین ثمر است که اگر همین کمترین رو هم یک کسی به دست نیاره معلومه که هیچی به دست نیاورده از این ماه. این ماه رو میفرماید که این ماه ماه کسب علو و درجات و قرب و جایگاه و منزلت رفیعه. این که انسان به مراتب قرب میرسه در این ماه، مثل داستان شب قدر. یعنی شما در شب قدر میاد میشینید اعمال شب قدر رو انجام میدید، چه ثمری میخواید از شب قدر بگیرید؟ بعضی تلقیشون این میشه که مثلا اون چی که از دعای جوشن کبیر میخوان نتیجه بگیرن، هی مثلا صد مرتبه بگن که الغاوث الغاوث خلصنا من النار یا رب، دغدغه ذهنیشون میشود که از خدا طلب مغفرت و آمرزش دارن میکنن، در صورتی که همین دعای جوشن در هر فقرش قریب به ده اسم از اسماء الله آمده، میشود قریب به هزار اسم. این شبیه به یک پلکان هزار پلئیه. من هر اسمی رو که دارم نام میبرم، یا غفورو یا رحیمو یا ودودو یا حلیمو، کنه که یک پله دارم میرم بالاتر، دارم خودم رو متصف میکنم به این اسم، خودم رو میرسونم به این وصف، خودم رو متصف میکنم به این عنوان. وقتی من متصف میشم درخواست این وصف عنوانی رو میکنم و از خدا میخوام که من رو هم متصف بکند به این اسمش، به این صفتش، دارم به تراز اون اسم میرسم. هی کعنه این که ما در هر فقره این که هم بگیم الغوث الغوث، این که داریم از خدا میگیم که اگر احیانا گناهی، ضعفی، اشکالی، ایرادی در من وجود داره که نمیتونم به این اسما متصف بشم، از خدای متعال طلب مغفرت میکنم و آمرزش که این مسیری رو که دارم صعود میکنم احیانا ممکنه یه گناهی یه جایی از مسیر رو سد کنه. چون هر گناهی دوستان یه اثر تکوینی داره. انسان وقتی داره صعود میکنه بعضی گناهان هستن در یک مرتبه جلوی انسان رو میگیرن، یه گناهانی اصلا در یک مرتبه دیگری جلوی انسان رو میگیره، یه گناهانی اصلا در یک مرتبه دیگری جلوی انسان رو میگیره، بستگی به نوع اون گناه داره. این اسمایی که ما داریم، این اسما رو، این اسماء جلالی رو که داریم و این اوصافی رو که در مثل دعای جوشنی باشون انس میگیریم در این شب قدر، داریم از خدا میخواییم که ما متصف بشیم. و اینکه چطور مثلا میگن کسی که پله دومه متصف شده به پله دوم، پاش رو گذاشته، اصلا متصف شده به اینکه در پله دوم قرار گرفته، به خلاف کسی که هیچ پله ای رو طی نکرده. این اسامی هزار تا اسم گفته شده از عرض تا عرش. این که در شب قدر گفته میشه ملائک از آسمان میان، دربای آسمان باز میشه، دربای آسمان باز میشه، همین این ارتباط برقرار میشه، این حلقه های وصل ایجاد میشن، بعد انسان با این حلقه های وصل رشد میکنه، سقوط میکنه، اوج میگیره، به با این اسما به ساحت قدسی خدای متعال خودش رو مقرب میکنه، نزدیک میکنه، مرحله به مرحله، گام به گام، گام به گام جلو میره، طی طریق و طی مسیر میکنه. و الا مثلا ممکنه تلقی بکنه کل این دعاها و نمازها در شب قدر برای این معناست که مثلا ما صرفا بخشیده بشیم. یعنی اصلا صرفا بخشیده بشیم مثل کسی که داره توی افق روی دامنه حرکت میکنه، اصلا نگاه حرکت به سمت قله نداره. اصلا شب قدر یه قله است که ما جمع میشیم که به سمت این قله حرکت بکنیم. البته از برکاتش هم گفتن که اگر جمعی جمع بشید دور هم دیگه، معمولا یه جمع حرکت کنن به سمت یک هدفی، به هم کمک میکنن به طور تکوینی و به طور حقیقی، حقیقت هر فرد بر دیگری اثر میذاره و او رو حرکت میده. مثل قضیه نماز جماعت، یعنی گاهی اوقات در نماز جماعت که مثلا نماز میره بالا، نماز یک نفر بره بالا تو جماعت، نماز بقیه رو با خودش بالا میبره، به خلاف نماز فرادا که تو نماز فرادا اگر من چنان حقیقتی داشتم که نمازم بره بالا، خب رفته بالا الحمدلله، اگر نمازم نرفت بالا موندن. خوبی جماعت این میشه که اگر نماز من نرفت بالا، احیانا یک نفر از این جماعت نمازش رفت بالا، چون جماعت به هم وصله همه اینا رو با خودش میبره بالا. بعد میگن خوشا به سعادت کسی که در یک جماعتی قرار بگیره که امام زمان تو اون جماعت باشه. اگر حضرت تو اون جماعت بود دیگه این نماز حله. رضا به خاطر همین میگن نکته نماز اول وقت رو از دست ندید هیچ وقت هر جا که هستید. این که حضرت در اول وقت نماز میخواد، نمیدونیم کجا میخواده ولی میدونیم اول وقت میخواده. این یه ضمانتی ایجاد میکنه برای اون تقل، اون قبوله، اون قربه. خب این برای شب قدرش اینطوره. قله ماه مبارک، خود ماه مبارک، روزش برای ورعه، روزش برای قربه، برای تقربه. میگن قرآن بخوانید، یا آیه میخوانید معادله با یک ختم قرآنه. و بعضی اینجا یه بار شروع میکنن چرت که انداختن و حساب کتاب کن، خیلی خوبه 6600 و چقدر آیه داریم. اگر من یه ختم قرآن کردم که انه که 6000 ختم قرآن کردم، الحمدلله دیگه تا آخر سال نیاز نیست لای قرآن رو باز بکنم، یه تمام میشه. مثلا در 6000 ختم قرآن کفایت از چند سال میکنه. عجب خلاصه کاسبی ها. خب اینم یک نحوه، اشکال هم نداره. فرمودن که عبادت کنندگان بر چند قسم عبادت میکنند که اینکه یه عده ای عبادتشون عبادت تاجرانه است، تجارت میکنن با خدا، از روی تجارت، خدای من اینقدر انجام میدم اینقدر ثواب به من میدی، خودت گفتی این کارو بکن اینقدر ثواب داره، منم حساب کتاب دارم، اینقدر انجام میدم اینقدر ثواب به من بده. فرمود تلک عبادت تجار، عبادت تجاره این. حالا یه عده از روی ترس، یه عده برای تجارت، یه عده هم واقعا برای خدا، نه از روی ترسه نه برای تجارته، به معنای واقعی کلمه برای خداست. خب یه عده تو ماه مبارک رمضان چرتکه میندازن، میگن اگر یه ختم قرآن خوندی میشه 6000، اگر دو ختم قرآن خوندی میشه 12000 خورده، اگر سه ختم میشه 18-20-19000 رو خورده. لا ما شاء الله، چقدر ثواب. خب ما هر کاری اینجا انجام میدیم در عالم ملکوت یه تجسمی داره، یه تجلی داره، یه تجلی ملکی داره عمل ما، یه تجلی ملکوتی داره. تجلی ملکوتی قرآن رو چطور به ما ثوابش رو میدن، چطور قرآن با ما معامله میکنه، قرآنی که خوندیم در اون دنیا نوع مواجهش با ما اینجوری هست. میفرماین اقرا ورق، بخون و بالا بیا. این خوندنه چقدر تو رو بالا آورده؟ این خوندنه درسته؟ یعنی در ماه مبارک رمضان آیا من با هر آیه‌ای که میخونم یه پله میام بالا؟ هر آیه با چنان حضور قلب و توجه و عنایت خاصی میخوانم که با هر کدامش بشوم مصداق اقرا ورقا میخوانم و بالا میام؟ اینطور با قرآن انس دارم که این قرآن که حبل اللهه، این قرآن که ریسمان اتصال زمین به آسمانه، اتصال آسمان به زمینه، آیا من به معنای واقعی کلمه این ریسمان رو گرفتم و دارم با این زمزمه ای که می کنم این آیات رو دارم بالا میرم با این ریسمان، دارم تقرب پیدا می کنم، ارتباط حقیقی پیدا می کنم با عالم ملکوت، یک حس متفاوتی به من دست میده وقتی که میگن میخواید خدا با شما صحبت بکنه قرآن بخونید، شما میخواید با خدا صحبت بکنید نماز بخونید. احساس میکنم واقعا من دارم با خدا صحبت میکنم، بعد به خدا یه جوری دارم با این بیانی که دارم با خدا ارتباط برقرار میکنم، مثل بلا تشبیه مثلا یه مخاطبی که دارم باش حرف میزنم، علن دوام بهش میگم من واقعا به شما ارادت دارم، من به شما علاقه دارم، من به شما، بعد هی او من رو بیشتر میپذیره، هی او بیشتر من رو باور میکنه، هی او ارتباطم با او قوی‌تر. وقتی دارم این آیات قرآن رو میخونم اینطور چیزی بهم القا میشه که دارم به خدا مثلا این گام به گام، قدم به قدم، با هر بسم اللهی که میگم بسم الله الرحمن الرحیم، استعینو به اسم الله، یاری میجویم از نام خدا، کمک میگیرم از نام خدا. من که خودم هیچم، هیچ قدرتی ندارم، هیچ توانایی ندارم، استعینو به اسم الله، هر چی دارم از خدا دارم، قدرت میگیرم از نام خدا برای رسیدن به خدا. پس این که ما در ماه مبارک رمضان قرآن میخوانیم برای قربه، این که نماز میخوانیم برای قربه بیشتره. فرموده که ماه مبارک رمضان یک طیفیست از انجام اعمال مختلف. روزه گرفتن بستر این کاره، نه خود روزه هدفه. روزه بستر تحقق این قربه. روزه شرایط رو به گونه ای فراهم میکنه که ما از بعضی از حلالهای خدا که ما رو یک مشغولیتی ایجاد میکنن، یه اشتغالاتی برای ما ایجاد میکنن، از خورد و خوراک و بعضی از شرایط ما رو یه قدری خالی میکنن، متمرکز میکنن برای این که چقدر ذکر شده صله رحم به جا بیارید، چقدر ذکر شده اطعام کنید، چقدر ذکر شده ببخشید، بگذرید. عرض کردن که یا رسول الله علی الدوامه میفرمایید که اطعام کنید، اطعام کنید، افطار بدید. و ما فقیریم، بیچاریم، هیچی نداریم، هیچ آهی توی این بساط نیست، اصحاب و صفه ایم، شرایط مثلا خودمان افطار نداریم برای افطار، برای افطاری خودمان. حضرت فرمود اتقوا الله ولو بشق تمرته، بترسید از خدا، تقوا پیشه بکنید، با یه خرما یه نفر رو دعوت بکنید. این شق تمرته حتی ظاهرا یه خرمای کامل هم نیست، یه شقه ای از یک خرما، ولو با یه قطعه ای از یک خرما به یک مؤمنی او رو دعوت کنی، چی ایجاد میکنه؟ محبت ایجاد میکنه، انس ایجاد میکنه، همدلی ایجاد میکنه، رفق ایجاد میکنه، مدارات ایجاد میکنه برای شما. ولو به شربت ماهن، با یه لیوان آب، با یه جرعه آب به کسی تقدیم میکن، بید آقا چیزی که از دست من برمیاد این بوده که مثلا یه لیوان آب به شما تعارف بکنم روزه بود. میخواد ابراز محبت بکنه، فقط یاد بگیره. میگه حتی فقیرم باشی دست بده داشته باشه، فقیرم که باشه بذار میگه در شرایط فقر و تنگ دستی و قرض و با مشکلات مالی مواجه شده، میگه چه کار بکن؟ صدقه بکن. تو این شرایطی که حالا مثلا بگن که مالت رو از جمع مثلا اموال بکن، میگه خیلی عرصه برای تنگ شده، سختت شده، با مشکل مواجه شدی، صدقه بده و در راه خدا یه چیزی بده. از همین نداشته، از همین حد اقل، یطعمون الطعام علی حبه، برحب خدا این اطعام اطعام بکنید به یتیم، به مسکین، به اسیر، هر کسی در مانده، تو راه مانده، ابن السبیل، یتیم، فقیر، چی؟ هر چی از دستت برمیاد، به خرمایی، به جرعه آبی. فرمود این فلسفه ماه رمضانه. ما میخواییم یک چنین ارتباطی بین شما برقرار بشه، یک چنین محبتی ایجاد بشه، یک چنین مودتی در جامعه اسلامی و در جامعه دینی اتفاق بیفته، دلها به هم نزدیک بشه، دلها به هم مهربان بشه. این فلسفه ماه مبارک رمضان، تمام این العف العفا، تمام این الغوث الغوثا، ظاهرا قرب به خدا از طریق قرب قلوب مؤمنینه. یعنی اگر که قربی بخواد اتفاق بیفته، قرب فردی سخت اتفاق میفته، یعنی اینکه دل فردی من مستقیم به خدا وصل بشه. ولی قربی که من از طریق تقرب به خدا، برای تقرب به خدا به واسطه تقرب به قلوب مؤمنی، یعنی من بتونم در دل یه مؤمنی جا باز بکنم، یه مؤمنی تو دلش بگه خدا خیرت بده، پدرم به من بگه خدا خیرت بده، مادرم بگه خدا خیرت بده، همسرم بگه خدا خیرت، فرزندم بگه خدا خیرت، رفیقم بگه خدا خیرت، استادم بگه خدا خیرت بده، هم مباحثم بگه خدا خیرت، یه تقربی پیدا بکنم، این من رو بالا میبره. این ماه مبارکه تمام شرایطی که خدای متعال داره ایجاد میکنه توی این ماه مبارک، سحر دوره هم جمشید، سر سفره افطار دوره هم جمشید، این نکات با هم دیگه نخورید. یا باید با هم بخورید، اصلا میگن حالا که نمیتونید با هم بخورید چون اصلا مشکل دارید با هم بخورید، همیشه دوست دارید تک خوری بکنید، اصلا بیاید یک کار دیگه با هم نخورید توی این ماه مبارک رمضان. همه تو یه جوره فعلا یه ماه عادت بکنید که با هم هم رنگ بشید، با هم هم دل بشید، همه چیز رو بذارید کنار. بعد خیلی ساده روان با محبت با هم رفتار بکنید. این عرش خدا رو برای شما مهیا میکن. حرم خدا رو میخواید درش وارد بشید، القلب و حرم آن دل خود، دل دیگران، دل انسان ها حریم خداست. محرم دل افراد بشو، وارد بشو، محرم بشو، رفیق بشو، واقعا حقیقت رفاقت رو به جا بیاره. حقیقت رفاقت، معنای حقیقی انسانیت و دوستی و محبت رو به جا بیار، وارد بشه. بسم الله. زورکی که نمیشه تو دل وارد شد که دلیه رمزی داره، رموزی داره، یه حقیقتی داره. واسه انسان بتونه محرم این دل بشه تا بتونه وارد بشه در این دل. القلب حرم الله، بخوای با خدا ملاقات بکنی، خدا در دل هاست، خدا در قلوبه، ارتباط برقرار بکن با این دل، خدا رو ملاقات بکنی. اون تقربی که عرض کردم احیانا از طریق قرب قلوب اتفاق میفته، مؤیداتی هم داره از این جهت. خدا رحمت بکنه مرحوم آقای شاه آبادی رو، استاد امام رو، فرمودن یکی از معضلات اساسی جامعه مسلمین امروز افتراق، تفرق، تشتت، اختلاف، عداوت، کینه است. حسد. بعد عجیب می‌فرمان حسد، حسادت و کینه مرز انسانیت. یعنی کسی که در این شرایط قرار میگیره دیگه از مرز انسانیت خارج میشه. انسان کینه‌ای اصلا دیگه از مرز انسانیت خارج شد. دلش از این پره، دلش از اون پره، به این کینه داره، به اون کینه داره، به این حسادت داره، به اون حسادت داره. سایه ای رو با تیر میزن، سایه او رو با تیر میزن، ای رو قبول نداره، او رو قبول نداره. هر کسی رو یه جوری، فامیله یه طرف، دوستان یه طرف، این با این دل چی کار میخوای بکنی؟ این چه دلیه؟ اصلا یه کوره آتشه، دل نیسته، یه کوره آتشه، یه کوره شرارته، دل نیست که. ای این ایراد داره، او ایراد داره، این مثلا اینجوره، او اونجوره. با دل صافه، دل زلاله، دل کانون آرامشه، دل کانون آرامشه. گر دل متلاطم شد، میگن یه کارایی بکنید این دل آرامش پیدا بکنه. علاوه به ذکر الله تطمئن القلوب، این دله بایستی آرامش داشته باشه. ذکر بگید، نماز بخونید، یک کارهایی بکنید که این دل به وجود شما آرامش بده. این دلو مملو میکنه از کینه و حسد و غضب و غیبت و تهمت و برای چی؟ آخرش چی؟ برای چند سال؟ بعدش می‌فرماید که این مرز انسانیت حسد کینه است. باید از این مرز آمد جلوتر، فاصله گرفت، ثابت نشیم بیرون. راه حلش فرمود اخوته. اخوت راه حلشه، اخوت دینی. اگر بگیم ماه مبارک رمضان فصل اخوته، فصل تقویت اخوته، بیراهه حرف نزدیم. مثلا بگیم فلسفه ماه مبارک رمضان برای تقویت برادریه، برادر با برادرش، با خواهرش، با فامیلش، با دوستش، با نزدیکانش، برد این برادریش رو به اوج برسانه، به اوج برسانه. حق ماه مبارک رمضان رو ادا کرده، حق ماه مبارک رمضان رو ادا کرده. لیلة القدر تو دل آدم هاست. دل آدم ها رو به دست بیارید، حقیقت لیلة القدر رو درک کردید. با دل آدم ها میشه بالا رفت، با دل مؤمنین میشه بالا رفت. دنبال اسرار لیلة القدر میگردیم، اسرارش در دل مؤمنینه. محبت مؤمنین رو جلب بکنیم، رفتیم در زمره مرحومین و افرادی که مورد آمرزش قرار گرفتن. فرمود که این اخوته، عرض کردیم خدمت دوستانی که در جلسات شزارت شیف میارن، چهار تا پایه داره. یکی اونسه که از پایه های اخوت، یکیش کماله، یکیش عزته و یکیش آونه. فرمود این اونس، خود اونس، پایه اونس، ستون اونس چند تا جزء داره. اینها رو مرحوم آقای شاه‌آبادی مبتنی میکنه بر یک روایت، اجزاء ستون اونس رو که خود این چهارگانه ای رو فرض بگیرید مثل یک تختی، مثل یک سریری که چهار تا پایه داره، این چهارگانه ای که عرض کردم، بعد میفرمود که خود همین ستون اونس چند تا جزء داره. برای تحقق اونس با مؤمنین میفرماید یکی از اجزاش اینه، ان یغفر زلته. این که زلت یه لغزشه، اشتباه، لغزشه، خطاست، یا ببخش. خطا، لغزش، اشتباه برادر مؤمنت رو ببخش. ان یغفر زلته، این رو ببخش، ازش در گذر. و ان یقیل اثرته، این یقیل اثرته، اقاله کردن، فسخ معامله است. و یه کسی آمد بگو ببخشید، این کنسون نمیخوام، اشتباه کردم، میگه شما اقاله کن، قبول کن. اثر تو عربی به یه کسی که پاش به چیزی گرفته میخواد زمین بخوره میگن اثره، خواد زمین بخوره. میگه یه کاری بکن، این آدمی رو که داره زمین میخوره دستشو بگیری زمین نخوره، نه اینکه حولش هم بدی. بابا خودش داره زمین میخوره، تو دستش رو بگیر زمین نخوره، دستگیری بکن ازش، نه مچگیری. دستگیری بکنید از انسانها. یا احیانا زمین خورده دستش رو بگیر بلندش بکن، نه بدتر تازه او رو زمین گیرتر بکنید. ان یقیل اثرته یغفر زلته، یقیل اثرته یستر عورته. و ایرادی داره سترش بکن، پرده دری نکن. خدا یعنی یه ایرادی داره، یه عورهی داره، یه زن تو حالا باید اینجا ساتر باشی، حالا می پرده دری هم میکنی. ایوه الناس ببین این پشت پرده این اشکالو داره، و این که پشت پرده این اشکالو داره تو باید میپوشندی. یستر عورته و چند تا جزء دیگر رو بیان میکنن اینجا به عنوان ستون اونس. برای هر قائمه یک ستونی بیان میکنن و اجزایش رو بیان میکنن. حالا دیگه داریم نزدیک اذان میشیم، به قدری بحث طولانی میشیم. انشالله که طاعاتتون قبول باشه، عباداتتون قبول باشه. انشالله خدا از همه ما و شما به شایستگی قبول بکنه قلیل اعمال رو به ادب. پرونده ما انشالله سخت و زخم بشه و ذخیره ای باشه برای قبر و قیامت امین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل